بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در باب روایتی بود که در کافی و در توحید صدوق نقل شده که همه علما مورد قبول قرار دادند، این است که این روایت میگه خدا چهار اسم را خلق کرد، بعد از این چهار اسم سه اسمش را ظاهر کرد، یه اسمش مکنون و مخزون است که ظاهر نکرد. چرا اون سه اسم ظاهر کرد؟ اون یکی گفتن این که مردم احتیاج داشتن به طاقت الخلق، برای این که مردم به توسط اون سه تا اسم ظاهر حوائجشون را بخوان، اون سه تا اسم ظاهر کرد. اما یه دونه اسمش مکنون و مخزون است که اون را ظاهر نکرد. بعد اون سه اسمی که ظاهر کرد هر کدومشون چهار رکن دارن، یعنی اینجا هم که میگه سه تا اسم ظاهر کرد، این نه این که بعد اول که میگه خلق کرد چهار اسم را، این چهار اسم را که خلق کرد از اول تقدم و تأخر نداشت، با هم خلق کرد، اول تقدم و تأخر نداشت و همش تام هم بود، تمام و کامل بود، ولی ستش رو ظاهر کرد و ست از این اسما را یه دونش مکنون و مخزون کرد که کسی اطلاع نده. بعد این ست اسمی که ظاهر کرد هر کدومش چهار تا رکن دارد، اون وقت نتیجه این می شود که هر اسمی میشه چهار تا با ارکانش خودش، وقتی منقسم بشه به سه روک به چهار روک، نه هر کنیشون چهار روک داریم، اون وقت میشه دوازده تا اسم با ارکان میشه. هر روکنی هم سی اسم ازش منشق میشود، یعنی از او ایجاد میشود سر تحت اون، اون وقت دوازده تا هر کنیشه به سی اسم ازش ظاهر شد میشه وقت سی سال شرطه رو مقدارش میشمارد امام. بعد میگه بقیه هم از همین قبیله که این اسماء الله را خدا خلق کرده. این عبارت را که کلمه خلق آورده روش عنایت دارن این است که پس ما غیر از اون اسماء صفاتی که در حق تعالی از مراتب ذات هست یا از عین ذات انتزاع میشود، در مقام عین خارج هم خدا اسماء اللهی را خلق کرده، از اسماء مخلوقان، اسماء خدا که مردم به واسطه او حاجاتشون را میخوان و یا خداوند عالم به توسط اونها فیضش را به محتاجین میرسانند، اینا موجودات عینی خارجی هستند، نه الفاظن و نه معانی بلکه حقایقن. نتیجتا این است که انسان وقتی خدا رو میخونه با حقایق میخونه، نه با الفاظ، نه با معنا، نه لفظ الله یا رحمان یا رحیم، نه معنای حتی اینها، حقایق عینیه خارجیه هستن که مصداق این اسما هستن. وقت با روایاتی که ما داریم نحن اسماء الحسنا و نحن الحروف التالیات، ما ائم اسماء حسنا هستیم و ما حروف عالیات هستیم، حروف عالیایی که عالم از او ترکیب شده است و کلمات تکوینی عالم که از اون حروفات تکوینی تألیف و ترکیب شده، امام میگه ما حروف عالیات هستیم، یعنی ما مایه اصلی تکوین این عالم هستیم. این حرفی که مرحوم مرزا جواد آقای این همین حرف را آقای طباطبایی رحمت الله علیه داره، سید احمد کربلایی هم دعاهایی که هست و نقل میکنه تو مفاتیح هست، در یکی از دعاهایی هست که من در شب عرفه هست یا در یکی از شبهای دیگه هست که خدای تو قسم میدم و سوال میکنم به اون اسمی که خلق کردی ولی از خودت خارج نکردی. ببینید خود یک از این دعاهایی من وقتی میخونم یادم از کجاست، اما هرچی که میام اینجا که بتونم بگم کجاست این را میاد. نه غیر سامان، یکی از دعاهاست یا شب عرفه یا در شب یه تو را قسم میدم به اسمی که خلق کردی ولن یخرج من، که از تو خارج نشده. این اشاره به همین اسم مکنون محزونه، اولا مخلوقه و ثانیا یه مخلوق است که لم ظهور پیدا نکرده. این حرفی شد. مرحوم امام رحمت الله علیه این روایت رو نقل میکنه و یه دونه از این روایت دیگه که نظیرش همینه در اصول کافی، ان لله علما، خدا دو تا علم داره، یک علمش هست که مخزون است و مکنون است که غیر خودش نمیدوند، حتی به انبیایش هم اعلام نکرد. علمی هست که خدا اون را اظهار کرده به انبیا نسبت به ملائکه داره. این روایت که یه علمی داره که خدا غیر خودش را اطلاع نداده، این حتی به ملائکه و انبیا هم اطلاع نداده، ولی یه علمی هست که مخزون است و مکنون است، علمی هست که داده، اون وقت در این روایت یه بمن هل بدا، اون علم مخزون مکنونی که به کسی اطلاع نمیدهن بدا از این علم مخزون و مکنونه. این روایت را امام بخواد باش استشهاد بکنن که اون علم مخزون مکنونی که به هیچ پیغمبری هم به پیغمبر، البته پیغمبر ما را استثنا میکنه، این روایت میگه به پیغمبران این علم را داده، اما به استدلال من تضام رسوله میخواد بگه اون علم مخزون پیغمبر ما میدونه به مقتضای الا من تضام رسول آدم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، میخواد بگه پیغمبر، چون این علم ربوبیه منافات نداره، که علمی که خدا به غیر میدهد علوم غیر ربوبی به انبیا و اولیا، اما یه علم مقام ذات غیب را، مقام ذات غیب را و اون مقام هو و غیب را میخواد بگه خدا به هیچ کس نداده الا من التزام رسول، که با این روایات اثبات کردن ائمه ما پیامبر و ائمه که جانشون است اینها غیبن. بخش این غیبی که اینجا البته ما ایشون میخواد استفاده کنه و بعد دیگران، نه اون غیبیست که برای امام ها در امور حوادث و اینها خیر خبر از حوادث و این عالم گذشته، این غیب ربوبی، یعنی مقام ذات غیب ربوبی را لا یعلم الغیب علی فرام عهده، اون غیب را لا یعلم الغیب، این غیر از اون غیبیست که محل کلام است که چی داره دیگه چی نداره دیگه، بنابراین این را ایشون میگه بدا از همین علم غیب است، سر قدرم از همین است که این را قبلا گفتیم. ایشون میخواد با این روایت مطلبی که شیخ مفید و صدوق و علمای دیگه درش بحث داشتن که خداوند عالم روایات دارن که قضا و قدر سر و مکنون و دریای داخلش نشی، که شیخ صدوق میگه قضا و قدر رو نباید ما اسرار قضا و قدر را تفتیش بکنیم، و شیخ مفید جواب داده که نه، این ماله برای اینکه همه استعداد شما داشتن، اما اونه که استعداد دارن طور نیست که در سر قضا و قدر اگر چنون چه باشه، و ثانیت این قضا و قدری که هیچ کس نباید سوال کنه حکمت و مصالح اشیاء است، که ما بدونیم خداوند عالم میدونیم هر چی داده است و هر چی یا هر جوری خلق کرده است مصلحت و علت داشته، ولی ما سرمون نمیشه اصل. اینی که میگن از اسرار نپرسی به تفنوه، این مساله و حکم اشیاء است. اون شیخ مفید میگه، شیخ صدومن در بس میگه قضا و قدر چیزیست که ما نمیتونیم بفهمیم. امام میخواد یه از این دو روایت این جمله رو بفهمید، که چند میخواد بگه ما از این روایت استفاده میکنیم، هم بلا از کجاست هم سر قدر. روایات که میگه سر قدر را تفتیش نکنید همون مقام هو و مقام غیب است، همون اسمی است که خدا خلق کرده و مکنون کرده و به هیچ که اطلاع نداده. این هم نرید هی تفتیش کنید که ببینید اون چی چیه. سر قدر همون اسم مکنون مخزونی است که دارید حتی به غیب پیغمبران هم انبیاء خوب گذشته و به ملائکه همون رو نداده. سر قدر همون اسم مخلوق مکنون مخزونه. ودا هم از همون مقام اسم مکنون مخزون ظاهر میشه. وقت از این روایت ایشون میخواد بفرماد برای که یک مشکل برای علما این بود است که اومدن گفتن خدا اگر در مقام ذاتش بلا باشه لازم میاد که خدا درش تغییر باشه و جهل باشه. وقتی بلا یعنی یه چیز رو انسان میگه بعد میفهمده شده ما یه بخمون در مقام ذات بدا هست مستلزم نفس به خداست. وقت علما گفتن بدا در روح محو اثباته و پیش ملائکه، ملائکه عالمن به این حوادث این عالم، اول یه چیزی رو میبینن خیال میکنن دائمیست بعد بدا حاصل میشه. برای اینکه خدا را نسبت به نفس ندن گفتن بدا در ذات نیست، در علم ملائکه یا محو اثبات. ایشون بخواد بگید که نه، مطلبی که علما خیال کردن که اگر بدا در ذات اختار باشه جهل لازم میاد یا تغییر لازم میاد، نه، این روایت صریحا میگه بدا در همون مقام اسم مکنون مخزون مبدع بدا، مبدعش اینجاست ولی ظهورش در عوالم بعد و عالم ملائکه و ملکوت باشه، ولی مبدعش از اینجاست. سر قدرم اینه. اینا این کتابو که ایشون سابقا نوشتن یا بیان کردن دیگه توضیح نمیدم، همین اندازه میخوام بگم سر قدر همون اسم مکنون و مخزونیست که یه روایت دیگه هم شرح داد که اون مقام ربوبی که تعبیر میکنه دریایی که تن نداره، عرضش و از بین مشرق و مغرب است و عمقش هم اونقدر چیز است که و تشم یک خورشید است که لا یطلع علیها احد غیره. ببین این رو باید قشنگ نشون میده سر قدر چون یک دریای بی‌تناهی است و خطر داره. ایشون میگه محصول همون اسم مکنون مخزون است. دیگه میخواد کمتر به شیخ مفید و شیخ صدر میگه خود روایت برای ما بیان کرده است سر قدر وارد مشید میگه این اسم مکنون مخزونه. این روایت بداره میگه در مقام ذاته، شما میخواد بزنید به مقام ملائکه، اما جوری نباید بدارا اگه گفتیم در مقام ذات نقصی به خدا وارد چی بدا هست، ولی نه به معنای نقص و تغییر علم و جهل و اینها. اگه شما دیدید یه چیزی خود روایات گفت بدا در مقام ذاته، نباید بیاد برای چی وقت خدا نقص نیاد عبارت روایت ها تغییر بدید بود بدا در مقام لوح و محبوب اثبات است یا ملائکه است یا به قول حکما در عالمی مثال و اون عالمی. نه، روایت خودش صریحا میگه بدا در اون علم مخزون مشنون، اسم مخزون مشنونه. سر قدرم همونه. این خلاصه فرمایش که اینجا ما نقل کردیم که اگر اینا رو ما اینجور میدیدیم و یه چیزی مصباح الهدایه الان ولایه و خلافه امام را مطالعه کنید که ترجمش هم کردن که من تعجب میکنم یه عده میان کلماتی سنگین چه فلسفی باشه چه عرفانی باشه ترجمش چه فایده داره؟ دیگه کسی با ترجمه چیز میزنه؟ با ترجمه مطلب باید یه کسی تو وارد باشه در فلسفه در عرف مبانی دستش باشه. حالا امیده یک عبارت هم ترجمه کرد دست دانشگاهیه بده دست اصلا چه بده چیزی اون با نمیفهمن به چیزی قرار دیدید که اینش ترجمه کردن ولی ترجمه فایده نداره. باید با این تحقیقی که ما این مدت کردیم روایات دیم بررسی کردیم و حرف علما و حکما را ببینیم امام داره با یک مطلب آمد گفت آقا مشکلاتی که سر علمای اسلام در این مسائل هست با این حل میشه که چند تا مشکل ایشون رو با این حل میشه که اینا رو ما تکرار نمیکنیم و زیاد گفتیم. مشکل یعنی میخواد بگه شما نظام ربوبی رو باید بری باش بفهمی. نظام ربوبی چیه؟ نظام ربوبی که فهمیدین نظام خلقی و عینی هم بر طبق نظام ربوبی است. نظام ربوبی را اینطور باید تصویر بکنید: ذات هو و غیب مطلق که هیچ اسم رسمی ندارد اون هو، ولی این هو با ظهور پیدا کرده، اتحاد پیدا کرده. یعنی وقتی کسی بگید آقا هو یعنی خدا را در وصف یه غیب یه سمان دیگه همون جمعه ایشون بگید آقا عبارت دیگه این طوری داره در این سوره حدید دیگه هو الله الذی لا اله الا هو. یعنی اتحاد مبتدا و خبر با هم اتحاد دارن. همون هو لا اله هست، همون هو عالم الغیب است، همون هو عالم الشهاده است، همان هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام ببینید میخواد دیگه چندم ظهور پیدا کرده هو هست اما ظهور پیدا کرده مون خب پس بگه لا اسم و لا رسم لا رسم له پس شون بود که غیب است. بله ذات احدیت غیب مطلق است، باطن مطلقه، ولی با توسط اسما و صفات تجلی پیدا کرده، ظهور کرده. اگه ظهور نمی کرد چی می شناخت خدا رو؟ آقا بگون خدا غیب است، نه اسمی نه رسمی. بعد هم باید خدا رو بشناسی، صفات خدا رو بشناسی. اگه کسی خدا رو نشناسید و صفات خدا رو نشناسید، با کسی که منکر خداست و تعطیل کرده ربوبیت رو چه فرقی می کنه؟ بنابراین اینا نباید ما به هم خلط کنیم که ذات غیب هو است، ولی در مقام هو حد چون ندارد اسم و رسم تحدید میکنه شیلا. اگه شما یه چیز رو اسم و رسم برش گفتید محدودش کردید، غیر محدود نامتناهی اسم برش نمیشه گذاشت، رسم نمیشه گذاشت، چون با اسم و رسم میشه محدود. اما همین محدود، همین غیر متناهی تجلی کرده، ظهور داده، جلوه داده خودش را به هم در عالم ربوبی که اسماء و صفات و اعیان صفات باشه، هم در عالم این تجلی و ظهور کرده. با تجلی و ظهورش ما خدا را میشناسیم و دستور داریم که خدا را معرفت پیدا کنیم. برابر بله
جهت نداره، ما حفظش را نمیفهمیم چطور تجلی بکنه و ما میفهمیم.
حالا همین مشکل همینه، حالا اصل بحث امروز همینه. اصلا تمام بحث بحث همینه که مرحوم امام و عرفا دردشون سر همینه که میگن آقا تمام مشکلات سر همین جاست که میرسیم. از یه طرف باید خدا رو شناخت، روایاتی داریم از غایت از خلقت معرفت الله اول رو بیم. از طرف هم میگن آقا نامتناهیست، چجوری باید شناخت. این مسئله که امروز مرحوم تبریزی اون زاده و تبریزی خواهد چا کنه این مطلب را پیاده کنه که در بین عده ای از عرفا میگن معرفت، یعنی همه علما حکما، معرفت علمی و عقلی خدا که با برهان و عقل اثبات خدا کنیم که اون بدیهی است، بله با عقل و برهان و به وجود مصنوعاش اثبات اصل اله کنیم. اما اصل این که خدا هست، صفاتش و ذاتش، اونم میشه چنا؟ ما همین اجمالا یه خدایی هست. اما وقتی نه ذاتش به قولهشون ظهور پیدا کنه، اما که هیچ ذات داری و نه صفاتش، این جمعش با این که هم خدا را باید معرفت بهش پیدا کنیم، از طرف هم یه تشبیه نکنیم، لم یکن مثل روشن. خدا هیچ مثلی نداره، ما میتونیم چیزی که هیچ نمثل داره نمیبینیم نمیشنیم، ولی ما باید بشنسیمش. خدا رو باید بشنسیم. خب من هر چیزی رو خواستم بشنسم نگاه میکنم به همین خودمون این عالم، بعد میگم یعنی همجور که اون هم این علمش این قدرتش این از خدا هم همینجور اینا رو داره، ما دست داریم ما عوض داریم، پس خدا هم همینجور دست داره. از یه طرف نهی از تشبیه شده، خدا را یه وقت شبیه مخلوق نکنید و بگید که خداوند عالم شبیه مخلوقه، بسید که هیچ شبیه نداره، مثل نداره. از طرفی هم میان باید تنزیه کرد خدا سبحانه، لذا روایت داره ثواب سبحانه از الحمدلله و لا اله الا الله و لا شرک بلده براتره. بسید که شما هرچی برای خدا صفت و ثنا بگی خیال میکنی مثل خودت. اگه برای خدا تعریف کردی کمال داره، کمال هست کمال چی چیز به چی میکنی؟ به اینه که ما داریم کمال روحی از وقتی نزید کمالات روحی انسانها را اونو خیلی خوب. پس این کمال اگه خدا کاملیست این همین نداره همیشه تشبیه. شما آخرش با این نمونه میخوای خدا را کمالات هست. پس از یه طرف بود کمال مطلقی باید بشنسی، از اون طرف هم میگم نه خدا وقتی چیزی مثل نداره شبیه نداره غیب مطلقه از کجا بشنسیم؟ این یه مسئله ایست که از امام صادق علیه السلام سوال کرد. مشکلی است بسید که آقا شما بگو نه خدا که میگوید باید بشنسید چیه؟ بنابراین این روایت رو ایشون میاد و با این روایت میاد و استدلال میکنه برای این مطلب که ما در روایات این طوری داریم روایت. حالا سوال پت مورد سوال چیه؟ آ جواب چیه؟ که این هم در طرحش از همینجا شد. ادهی که میگن عرفا وصول به خدا پیدا میکنن، میگن آقا چطور خدا یه غیر فیبر کنی؟ چطور شما وصول پیدا میکنی؟ وصول یعنی چه؟ این تشبیه خدا رو مثل یه ممکن قرار دادی، خدا رو مثل یه جسمی، یه عرضی که یه جسمی به جسم دیگر وصول پیدا میکنه، عرضی میچسبه. پس خدا هم یعنی این طوره؟ پس عرفا که ادعای وصول میکنن و ادعای کشف و شهود میکنن، این همون تشبیهه. تشبیهش میکنن به ممکن، ممکن به ممکن وصول پیدا میکنه. اما ممکن چطور به واجب؟ پس اینو کفره و شد کفریا، عرفان شد کفریا، درست؟ خب از طرف دیگر حالا میگیم که خیلی خوب، حالا وصول نگیم، همون معرفت عقلی هم که میخوای پیدا کنی، معرفت خدا با عقل فقط اصل اثبات خدا میشه، اما صفات و کمالاتش ها یا خودش را که شناختن نمیشه. کلی را شما میدونید، به عنوان کلی، به عنوان شخص خدا را نمیدونید. وقت چی کار بکنید؟ این روایت را ایشون میگه در کافی عرض کنم که
شروع
بله 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 بله